أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب بس قبلی سلام علیکم درباره این بود که در باب زمانات ذمه انسان مشغول به چیه؟ آیا ذمه مشغول است به عین یا مشغول است به قیمت یا مثل یا در قیمی به قیمت و مثلی به مثل و یا اینکه در موارد مختلف متفاوته؟ جلسه قبلی یه چند روایتی خوندیم که ظاهر این روایات اینه که ذمه مشغول است به عین. حالا چند تا روایت دیگه میخونم بعدن وقت جمع بندی میکنیم که آیا واقعا انسان مشغول و ذمه است به چه چیزی. یه دو تا یا سه تا روایت امروز میخونم در این باره تا بعد. حدیث اول، حدیث یک باب 17 از ابواب اجاره، جلد 19 وسائل، صفحه 119. این حدیث همون حدیث معروفیه که توی مکاسب مرحوم شیخ این حدیث رو نقل کرده. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولاد که مرحوم شیخ تو مکاسب فرموده بود صحیحه ابی ولاد. حالا فعلا بهش بگوی صحیحه تا بعدنی وقت بس بکنم که صحیح هست یا نه. حدیث اینه که این ابی ولاد میگه اکتری تو بغلن الى قصر ابن حبیره ذاهبن و جایین به کذا و کذا. یه حیوانی را اجاره کردم که برم تا قصر بنی حبیره و خرج تو فی طلب غریم لی، دنبال طلبکارم میگشتم. بعد خلاصه طلبکار از اونجا رفته بود به جای دیگه، اینم اسبو اجاره کرده بود که بره به قصر ابن حبیره. وقتی دید طلبکار جای دیگه رفته، اینم رفت دنبال طلبکار، یعنی از مورد اجاره تخلف کرد. حالا داستانش مفصله، تو مکاسبم بوده دیگه. شاهد بحث ما اینجاست، آخرای حدیث داره که فقلت له، به امام عرض کردم ارأیت لو عتب البغل و نفقه الیس کان یلزمونی، اگر که این حیوان تلف می شد، اگر حیوان تلف می شد به گردن من نبود، من بدهکار نبودم. قال علیه السلام نعم قیمت و بغلن یوم خالفته، اگر حیوان تلف می شد قیمت حیوان روز المخالفت رو باید بپردازی. نعم قیمت و بغلن یوم خالفته. شاید کسی بگه این حدیث دلالت میکنه بر اینکه انسان در باب زمانات مدیون قیمته، مشغول و ذمه است به قیمت، نه به عین که روایات قبلی دلالت میکرد. پس چی این که چیزی مثلی باشه یا قیمی باشه، ابتداعاً قیمت به گردن انسان. اگر که مثلی بود، روزی که میخواد بری و ذمه بشود مثل رو میپردازه تا اون قیمت از گردنش ساقط بشه. خب این حدیث خلاف احادیث قبلی. امام خمینی فرموده که این حدیث دلالت نمی کنه بر این که انسان مشغول و ذمه است به قیمت. شاید این حدیث دلالت بکنه بر این که انسان مشغول و ذمه است، اما مشغول و ذمه به چیست حدیث دلالتی بر این نداره. توضیح کلام امام خمینی اینه که اولا امام خمینی اینجا یه بحثی مطرح کرده که قیمت و بغلن یوم خالفته، درسته؟ یا قیمت البغل یوم خالفته. و امام فرموده که تو کتاب وافی این بغل الف لام داره، تو وسائل و شیعه بی الف لامه. بر نسخه وافی بر نسخه وسائل ترجیح داره، یعنی قیمت البغل ترجیح داره بر قیمت بغلن، قیمت همون اسبی که تلف شده، نه اینکه قیمت یه اسبی، حالا هر اسبی شد. حالا این بحث خیلی مهم نیست که حالا اینجا فعلا بغلن درسته یا البغل درسته، ولی حالا به صورت کلی اینا خدمت رو عرض کنم. ببینید این سه تو کتاب وسائل و شیعه و وافی و بهار الانوار، این سه تو کتاب همزمان با هم نوشته شد، یعنی هر سه تو کتاب تو قرن 11 مؤثر با همم بودن دیگه. صاحب وافی گمان متوفای 1097 علامه مجلسی 1111، یعنی تقریبا یه 10-12 سال وفاتشون با هم فاصله داره. صاحب وسائل و شیعه هم همین زمان بوده، یعنی اونم تاریخ وفاتش 1094، یعنی اینا هر سه تا با هم داشتن این سه کتابو می نوشتن، وسائل و وافی و بهار الانوار. توی این سه تا بهار الانوار از همه دقیق تره که توی این شکی نیست، یعنی بهار از همه کتاب ها دقتش بیشتره. و حتی اگر که حدیث یا تو بهار دیدید یه جوره، تو غیر بهار جوره دیگه. حتی اگر بهار از جایی نقل کرده و مصدرش یه جور بود، بهار ترجیح داره، یعنی بهار حتی بر مصادر بهار مقدمه. و اما وسائل و وافی، این درسته که وسائل خیلی احادیثشو خراب نقل کرده. صاحب وسائل رضوان الله علیه تو نقل احادیث دقیق نبوده. هم عدم دقت خود مؤلف هست و هم اینکه کتاب‌هایی که در اختیار صاحب وسائل بوده کتاب‌های مغلوطی بوده. اما اگر بخواید حالا بین وسائل و وافی مقایسه کنید که امام خمینی می‌فرماد که وافی ترجیح داره بر وسائل، این فرمایش امام درست نیست. حالا من نمیتونم اینجا بگم چرا درست نیستم، فقط شما بحث نماز جمعه جواهر رو نگاه کنید، ببینید اونجا صاحب جواهر درباره کتاب‌های فیض چی گفته. حالا یه تعبیرای خیلی ناچوری، یعنی اون تعبیرا رو ببینید وقت معلوم میشه که به هر حال وسائل با همه خرابیش ترجیح داره بر کتاب وافی، نه اینکه وافی ترجیح داشته باشه بر وسائل. اون حرف درسته. آره خب، حالا این مطلب مهم نیست، مهم اینه که این حدیث میگفت قیمت و بغلن. امام خمینی چطوری اینو معنا میکنه؟ امام خمینی میگوید این قیمت و بغلن معناش قیمت اسب نیست، بلکه این را داره میگه. حدیث میخواد بگوید که ابی ولاد مدیون است اسب را و اسب قیمی بوده. این که میگوید قیمت اسب را باید بپردازید، معناش اینه ها، شما یه اسبی رو بدهکارید، نه اینکه قیمت اسب بدهکارید. درسته کلمه قیمت تو حدیث هست، ولی معنیش اینه که اسبی بدهکارید. به عبارت دیگه این حدیث میخواد بگوید زمان وجود داره، اما کیفیت زمان رو کار نداره. اصل زمان بیان شده، نه کیفیت زمان. شاهد فرمایش امام خمینی اینه که شاهدش اینه که اگر اسب تلف نشد، اگر اسب تلف نشده باشه، مستأجر کسی که اسب رو اجاره کرده ضامن چیه؟ مثلا فرض کنید یک کسی ماشینی رو اجاره کرد بره تهران و برگرده، حالی که رفت تهران تصمیم گرفت بره قزوین، اگر این ماشین تصادف نکرد، تلف نشد، الان که از تهران داره میره قزوین، الان ضامن چیه؟ ضامن ماشینه یا ضامن قیمت ماشین؟ این که میبینیم اگر این تلف نشده بود زامن این است نه قیمت، شاهده اینه که امام علیه السلام رو کلمه قیمت عنایتی نداشته. پس این که فرموده قیمت و بغلن یعنی زامن اسب است نه زامن قیمت اسب است. نه اصلا زامن خودشه، زامن خودشه. یعنی وقتی حالی کن، نه یعنی الان که ماشین موجوده، حالا منافعش جداست، الان که ماشین رو تخلف کرد داره میره قزوین، با یه ماشین رو بیاره به صاحبش بده یا پولشو؟ نه، خب الان که داره میره قزوین الان شد قاسب، الان زامنه چه چیه؟ بله چون نمیگن کسی که کسی سرقت کرد ماشین مردم را، ماشین الان موج شده زامن نیست. بین زمان این بود، زمان دو تا دلیل داشت، یکی قاعده اتلاف من اتلاف مال الغیر، یکی قاعده اقدام من اقدم علی مال الغیر فهو له زامن. این همین که از تهران رفت قزوین اقدم علی مال الغیر هست یا نیست؟ فهو له زامن، اینم زمانه. نه زمان عینه، یعنی خود عین الان به عهده این آقای قاسبه، عین را باید بپردازه. بحث بعدی اینه که باید اجاره باید بده یا نه. ابو حنیفه گفته اجاره نمیخواد، ما میگیم اجاره میخواد. نه نیستش، باید تلف نیست، عین مال مردم موجوده، باید عین مال مردم رو بده. خب این که الان باید خود این رو بدید یعنی چی؟ یعنی این به ذمه شماست؟ این به ذمه منه یعنی چی؟ یعنی زامنه، بله، نه مثل نه قیمت، یعنی زامنه خود اینه. بس امام همینه دیگه، بگوییم هر کسی که غاصب بود زامنه اینه. درسته حدیث کلمه قیمت داره، اما شاهد این که روی این کلمه قیمت عنایتی نیست همینه که عرض کردم. این که تا اینجا گفتم این فرمایش امام خمینی بودا، حالا این حرف درسته یا نه اینو بعدا میرسم. پس امام خمینی این حدیث که کلمه قیمت داره اینجوری معنا کرد. حدیث بعدی اینه که از اون اولی لحظه ای که مخالفت کردی از اومد به گردنت، یعنی اگه نه این نمیخواد بگه، اینو بعدا میرسه. این فعلا میخواد بگوید که دین و زمان و اشتغال ذمه یوم خالفته، اما این که حالا قیمت یوم المخالفه رو بده یا قیمت یوم تلف رو یا یوم الادا رو، این حالا بحث بده. بله بله نه حال فعلا این که فعلا بحث ما نیست، فعلا این بحث اینه که این قیمت عنایتی روش هست یا نیست. حدیث بعدی این حدیثه که این حالی نکته مهمی، این در واقع نکته اصلی بحث امروز اینه که اینجا میخوام عرض کنم. حدیث 5 باب 17 حدیث 5 باب 17 فعلا حالا حدیثو میخونم، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که اتاه رجلون، یه شخصی اومد خدمت امیر المؤمنین، تکارا دابتن فهلکت، یه حیوانی رو کرایه کرده بود، حیوانم مرد، و اقر انهو جاز بها الوقته، اقرارم کرد که این آقا جازبه ها الوقت، اون وقتی که این حیوان را اجاره کرده بود گذراند، یعنی پنجشنبه جمعه اجاره کرده بود ولی شنبه و یک شنبه نگه داشت، یعنی از وقت تخلف کرد. تلف شد، بله. فزمنه و سمن، امیر المومنی علیه السلام فرمود که پول این حیوان را زامنید. این سمنه در اینجا نه یعنی سمن ها، این سمن یعنی قیمت. و لم یجعل علیه کراعن. امام فرمود کرایم نداره، کرایه ندارد. اگر کسی اسبی رو اجاره کرد پنجشنبه و جمعه، بعد شنبه و یک شنبه نگه داشت، بعد شنبه و یک شنبه این اسب تلف شد، امام علیه السلام فرموده سمنو که کار نداریم. زمنه و سمن یعنی قیمت به گردن مشتریست، قیمت به گردن این مستاجره، کرایم نداره. لم یجعل علیه کراعن. آره دیگه، ولی راوی داره فعل امیرالمومنین علیه السلام رو نقل میکنه. خب این حدیث هم الان ظاهرش اینه که انسان ضامن قیمت است نه ضامن عین، برخلاف اون چیزای قبلی. بله. حدیث منش اینه که آره کرایه لازم که فعلا بحث ما فعلا اینا نیست، ما فعلا ببینیم که ضامن عینه یا قیمت، اینو می‌خوایم ببینیم. اما حالا جواب فرمایش شما با اینکه حالا مربوط به این بحث نیست، اینه اختلافی هست بین شیعه و ابو حنیفه. ابو حنیفه میگوید که اگر انسان ضامن عین بود ضامن منافعش نیست، اینم داره همون حرفو میزنه. این حدیث میگه چون ضامن عینی منافع که اجاره باشه ضامن نیست، این حدیث داره اینو میگه، یعنی همون حرف ابو حنیفه. بله صاحب این خودش یه شاهده بر اینه که بگه تقیه است. خب این حدیث که خوندم، حالا سندشو بگم تا بعد بیام رو متنش. حالا سند همین حدیث، سندش این بود و به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب. بله آدرس حدیثم که عرض کردم حدیث 5 باب 17 بود. به اسنادهی یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب. سند شیخ به محمد ابن محبوب صحیح است. ان ابل جوزا، ابل جوزا یعنی محمد، یعنی منبه ابن منبه، منبه ابن عبدالله. این منبه ابن عبدالله زیدی مسلکه. قبلا عرض کرده بودم که زیدی ها یه وقت بحث درباره امامان زیدیه، امامان زیدیه رو ما موثق میدانیم و معمولا همشون آدمای خوبی هند. اما خود زیدیه اینا ضعیف هند، حتی به روایات سنی میشه اعتماد کرد اما به روایات زیدی نمیشه اعتماد کرد. در حال اینم جز امامان زیدی ها که نیست. منبه ابن عبدالله تو شرح حالش گفتن صحیح الحدیث است، ولی به هر حال زیدی. حالا یه وقت میگم. بله شرح حال بعضی این زیدی ها همین یه چند تاشون همین جا قومن بودند، یه چند تا اینا حالا یه وقت میگم که اینا چه جا آدم هایند. به هر حال ابل جوزا ان الحسین ابن البان، حسین ابن البان را جلسه قبلی هم گفتم که برای ما هنوز معلوم نیست این بنده خدا سنی بوده یا شیعه بود، اما تقیه می کرد. به هر حال محب اهل بیت بوده، اما حالا شیعه سیانه معلوم نیست. روایاتی که نقل کرده. مثلا حالا خود همین حدیث هم علیه شاهد توش ها سلام عرض میکنه، همین حدیث میدونه که زیدی ها خوب شیعند، زیدی ها یه بخششون اصلا مخالفه با خلفا و اینا هستند، بعضی از زیدی ها حتی خلفا سنی ها را لعنم میکنن زیدی ها، اما توی فروع دین و تو فقه مرید ابو حنیفه هست. زیدی ها تو فقه حنفی هست. این چیز هم همینطور است. این تاج العروس، تاج العروس معلوم نیست که زبیدیه یا زبیدیه، اگه زبیدی باشه مال یمن است و از همین زیدی هاست و تو فقه هم تابع حنفی هست. اگر زبیدی باشه مال هند و شیعه دوازده امامی میشه. ان عمرو بن خالد، عمرو بن خالد که موثقه، ان زید بن علی، یعنی الان خود اینا شاهدن دار این که ابل جوزا زیدیه، حدیث هم از زید بن علی علیه السلام نقل شده و حسین بن البان هم تو این سنده، این شاهده این که گرایش به زیدی ها داشته باشه. ان آبائه علیه السلام اتاه رجل تکارا دابتن فهلکت و اقر انهو جازه به الوقت. خب این حدیث اگر ما باشیم و بحثای رجالی متعارف باید بگیم این حدیث مثلا موثقه است، حدیث 13 باب 30 رو میخونم. حسین ابن البان هم با کثرت نقل اصحاب اجماع از ایشون ببینید. حدیث 13 باب 30 رو میخونم، اول متنشو میخونم ببینید این همون حدیث میشه یا نمیشه. حدیث 13 باب 30، امیر المؤمنین علیه السلام اتیه به حمال کانت علیه قارورتون عظیمتون فیها دهنون. اونجا بود که یک کسی چیزی رو اجاره کرده، حیوانی رو، اسبی رو اجاره کرده، اسب تلف شده. اتیه به حمال امیر المؤمنین، یه حمالی رو آوردن خدمت امیر المؤمنین که یک کوزه خمره بزرگ روغنی رو باید می برد، فکسره ها، این زد زمین و روغن ها ریخت، فزمنه ها یاهو، امیر المؤمنین فرمود که زامنه، و کان یقول و کل و عامل مشترکن ازا افسده فهو و زامن، هر عامل مشترکی وقتی فاسد بکنه زامنه. مشترکی یعنی چی؟ فسألته مل مشترک فقال الذي يعمل لي بلکه بلذا. کسی که کارگری که هر روز برای یه نفر کار میکنه اینو بهش میگن مشترک. اون حدیث قبلی این بود که کسی اسبی رو اجاره کرده، این حدیث این بود که اجاره شده که یک خمره ای رو جایی ببره. محتواش دو چیزه، سندش هم اینه. اگر که فقط برای شما کار میکنه این دیگه میشه وکیل شما، مثل وکیل شماست، مثل یه عبد شما میمونه. دیگه اون اصلا یدش ید شماست، اصلا خودش هیچی مالکی نیست. کسی که مثلا فرض کنید یه مدت یک سال دو سال اجیره توی خونه فقط کار میکنه، این چیزی رو تلف کرد ضامن نیست، فقط اگه تلف کرد میتونید کتکش بزنید. حالا بعدن یه وقت همین کتک زدن همین رو میارم که تو رجال بعضی ها چه جور وقت میزدند، ببین اینا رو که آقایان گفتن موثقن، آیا واقعا اینا موثقن؟ طرف کوزه رو زده زمین، صد ضرب شلاقش زده، خب حالا سندش هم بخونم. سندش اینه: محمد ابن علی ابن محبوب، اونجا هم همین سند بود دیگه، محمد ابن علی ابن محبوب. عن ابی الجوزاء، همون منبه ابن عبدالله. عن الحسین ابن البان، همون آقای حسین ابن البانی که معلوم نشیه شیعه سنی. عن عمر ابن خالد، عمر ابن خالدی که موثق بود. عن زید ابن علی، عن آبائهی. این سند همون سنده دیگه، پس سند که یک سنده، حالا محتواشم بعد میگم که یک کسی یا دوتا. این حدیث، حدیث پنج باب هفته و حدیث 13 باب 30، این دوتا سند رو شما مقایسه بکنید و تفاوت این دوتا سند اینه: حدیث 5 باب 17 محمد ابن علی ابن محبوب عن ابی الجوزاء، ابن محبوب از اون منبه ابن عبدالله داره نقل میکنه، در حالی که حدیث 13 باب 30 اینه: محمد ابن علی ابن محبوب عن ابی جعفر عن ابی الجوزاء. یه ابی جعفر تو این حدیث هست که تو اون حدیث وجود نداره. ابی جعفر هم یعنی محمد ابن یحیای عطار قمی، پس ابی جعفر یعنی محمد ابن یحیای عطار قمی. هیچ تردیدی تو این نیست که اون حدیث 5 باب 17 یه نفر از سندش افتاده. بی واسطه که نمیشه، خب اون که دیگه احتمالای عقلی که نیست، بس رجالی است، بس رجال طبقات میگه که بله اون چون آدمی رو باید بگن که جزء دو طبقه است اون که مورد داره. خب این یک نکته که پس بینی الان قطعا از سند این حدیث 5 باب 17 یه نفر افتاده. اگر اون یک نفر ابی جعفر محمد ابن یحیی باشه، اگر این آقا باشه، سند حدیث درسته، اما ما احتمال این رو میدیم که کس دیگه اینجا از سند افتاده باشه. شاهد این که کس دیگر از سند افتاده باشه اینه که این حدیث با این سند تو تهذیب شیخ وجود نداره. گرچه این مشکل هست که درباره سند روایات کتاب تهذیب گمانم یه بارم اینو من عرض کردم، آقای خامنه‌ای تو یکی از کتاب‌هاش گفته که هیچ حدیثی در تهذیب وجود نداره الا اینکه سندش خرابه یا متنش. حالا این اشکاله به شیخ طوسی نیست، اشکاله به کتابه، یعنی کتاب تهذیب ما من حدیثی توش الا اینکه یا سندش خرابه یا دلالتش. ولی اینجا حالا مشکل افزون بری شده، مشکل اینه که غیر از این که تو تهذیب ابو جعفر رو نداره، ابو جعفر محمد ابن یحیی رو ها، غیر از این که این رو نداره، اصلا اینجو عبارتی هم نداره که شیخ بگوید ان محمد ابن علی ابن محبوب، این را هم نداره. ولی حالا این مربوط به نسخه تهذیب میشه یا خود تهذیب، به هر حال معلوم نیست. نتیجه تا اینجا این شد که این حدیثی که الان خوندم که فرمود فزمنه و سمن، اگر ما باشیم و بحث رجالی اینطوری که همین دونه دونه افراد سند رو بگیم موثقند یا ضعیف، خب باید بگید این حدیث موثقه. اما عرض کردم با توجه به این که باید بین محمد ابن علی ابن محبوب و ابل جوزا یک واسطه وجود داشته باشه و واسطه ذکر نشده، حدیثی اعتبار نداره. بله. این تو یه جای دیگه یه تهذیبم از ابل جوزا نیستم، به جای محمد ابن علی ابن محبوب اینجوریه ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابل جوزا، اینطوریه. احتمالشه، ولی خب ما که نمیدونه. ولی تو اونجایی که ابن محبوب ان ابی جعفر، اون قطعا محمد ابن یحیاست. بنابراین سند حدیث که اعتبار ندارد، با این توضیحی که عرض کردم. محتوای حدیثم اینجور موارد احتمالش زیاده. یه حدیثی که تو سندش 4-5 تا آدم همم یکیست، آخر سندم میرسه به زید ابن علی ابن الحسین، زیدم از امام سجاد، امام سجاد از سید و شهدا، سید و شهدا علیه السلام از پدر بزرگوارش امیرالمومنین، و این بحث زمان. این خیلی بعیده که دو تا قصه مختلف باشه، یعنی یک قضاوت حضرت علی در باب کرایه اسب باشه، یک قضاوت دیگر امیرالمومنین درباره خمره روغن باشه. این بعید به ذهنیات. احتمال این هست که هر دوتاش یک حدیث بوده و کلی بوده، امیرالمومنین علیه السلام قضاوت کرده، روات احادیث رو نقل به معنا کردند. نقل به معنا کردن یه بار اومده تو قالب خمره روغن نقل کرده، یه بار تو قالب اسب و اجاره نقلش کرده باشه. این احتمال زیاده. چرا؟ شما اگه خواستید راه ببینید نقل به معنا چجوریه، خطبه حمام نهج البلاغه رو با همین خطبه حمام تو اصول کافی نگاه کنید. حتما اصول کافی تا حالا خوندید، ولی اصلا بعید به ذهنتون اومده باشه که این همون خطبه حمامیه که تو نهج البلاغه است. اینقدر تفاوت تو شسته. بله همین، این که آقای بروجردی رضوان الله علیه میگفتست که همیشه احادیث رو با یه مجموعه من حیث المجموع حساب کنید. این که معروف شده میگن تو احادیث با یه مو رو از ماسک کشید، نه اینجوری اشتباهه. نباید مو رو از ماسک کشید، با یه احادیث رو همش رو هم بگذارید دیگه مجموعش چی داره میگه. خیلی مشکل درست میکنه دا. خب مختلف. بله من موارد اینجوری جمع کردم که توی یک حدیث، توی یک حدیث 127 کلمه عوض شده. جالب اینه که خود حدیث شاید تعداد کلماتش مثلا به 40-50 بیشتر نیست. این نتیجه این شد که این حدیث الان درسته که میگفت زمنه و سمن، ولی این حدیث اصلا قابل اعتماد نبود. حدیث بعدی رو هم بخونم. حدیث بعدی اینه که حدیث دوی باب 13 از ابواب موجبات و زمان، جلد 29 وسائل، صفحه 247. بله، این من فقط یه بار اینجوری عرض کردم که تو احادیثی که متواتر لفظی‌اند یا احادیثی که کلمات قصارند یا احادیثی که شاهد فصاحت و بلاغت متکلمند یا احادیثی که ادعیه هستند، دعا، اینجور موارد میشه بگه این الفاظ معصومین؟ نه نه نه، عکسشو داریم، عکسشو داریم ما. که مثلا امام میفرماد حالا اگر من گفتم تعال شما بنویس جعنی، طوری نیست. اگر من گفتم اقعود شما بنویس اجلس، عیبی نداره. اینجوریش تو روایات داریم. خب حدیث دوی باب 13 دیات، از امام صادق علیه السلام سوال شد: رجل یسیر و علی طریق من طرق المسلمین علی دابته فتصیب به رجله ها. کسی سوار اسب، سوار شتره، این شتر حالی که شما سوارش هستی پاشو میزنه به یه کوزه ای، لیوانی میاندازه میشکنه، یه چیزی تلف میکنه. یا فرض کنید حالا سوار ماشینید، ماشینتون رفت رو مال مردم، مال مردم رو تلف کرد، رفت زیر تایر ماشین. قال لیس علیه ما اصابت به رجله ها و علیه ما اصابت به یده ها و ازا وقف فعلیه ما اصابت بیده ها و رجله ها و انکان یسوق ها فعلیه ما اصابت بیده ها و رجله ها ایزن. اگر شما سوار یک شتورید، شتوری که شما سوارش هستید یه وقت با دست شتور میزنه کوزه ای رو میاندازه میشکنه، یه وقت با پاش میزنه به چیزی رو تلف میکنه، اینجایی که سوارش هستید چه با دستش چه با پاش چیزی را تلف بکنه ضامن نیستید. اگر که شما پیاده بودید و این شتر شما وایستاده بود با دستش یا با پاش زد چیزی را تلف کرد، شما ضامنید. اگر که شما سائق این شتر بودید، یعنی از جلو افسار شتر گرفتید دارید میبرید، از جلو گرفتید میبریدش، با دست شتر هرچی تلف بشه ضامنید، با پاش هرچی تلف بشه ضامن نیستید. و اگر که شتر از پشت سر دارید میرونید، شتر جلو داره میره، با دستش هرچی تلف کرد شما ضامن نیستید، با پاش هرچی رو تلف کرد زامن هستید. آره دیگه، تایر چلو عقبش فرق میکنه. خب نه نه داره. چون بحث زمان نه 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 عمد و غیر عمدش فرق نمیکنه. خب نه، این حالا حدیثه، احادیثم مختلف بودم، من جمع بین احادیث اینجوری گفتم. خب این حالا معنای حدیث، سند حدیث رو بخونم. سند حدیث اینه و بل اسناد، یعنی به همون سند قبلی. سند قبلی این بود محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی. پس و بل اسناد یعنی کلینی ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن ان محمد ابن سنان ان العلا ابن الفزیل ان ابی عبدالله علیه السلام. این سند رو امام خمینی رضوان الله علیه تو کتابش گفته این سند صحیح هست. توضیح کلام امام خمینی هم اینه، خب کلینی که روشنه، علی ابن ابراهیم هم که روشنه، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی یعنی عبیدی، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، خب اینم که حالا مشکلی نداره. ان یونس، اینم که خب روشنه، یونس ابن عبدالرحمن. میمونه ان محمد ابن سنان ان العلا ابن الفزیل. حالا محمد ابن سنان، ولی حالا محمد ابن سنان، محمد ابن سنان خیلی دربارش اختلافه و مثلا فرض کنید که خیلی هم تضعیفش کرده اند. حالا امام خمینی گفته به نظر ما این آقا موثقه، محمد ابن سنان موثقه، پس مشکلی نداره. علا ابن فزیلم که مشکلی نداره، پس سند حدیث درست میشه دیگه. اگر کسی بگوید محمد ابن سنانی که توثیق ندارد، به یه خوب تضعیفم که نداره. اگر یه آدم معروفی بود و شما دیدید این آدم معروف عیبی برش نقل نکرده اند، همین که عیبی نقل نکردن یعنی عیب نداره، بنابراین محمد ابن سنان عیبی نداشته، موثق است. با محمد ابن عیسی نه، با محمد ابن چون علی ابن ابراهیم جز معمرینه. خب اینو مشکلی یعنی ببینید الان امام خمینی همینجوری حساب کرده سا، کلینی، علی ابن ابراهیم، عبیدی یعنی محمد ابن عیسی، یونس ابن عبدالرحمن، محمد ابن سنان، علا ابن فزیل. خب امام دونه دونه اینا رو حساب کرده، گفته اینا که موثقند و مشکلی ندارند، ولیکن من فکر می‌کنم این سند سند ضعیفیه. حالا محمد ابن سنان رو من کار ندارم که بگید که اصلا توثیق دارد یا نداره، فرض کنید داره، اصلا فرض کنید توثیق داره، مشکل این حدیث اینه محمد ابن سنان متوفای 220 در حالی که یونس ابن عبدالرحمن متوفای 210 وقت چطور ممکنه یه آدمی که متوفای 210 بیاد از کسی که متوفای 220 حدیث نقل بکنه؟ اصلش از نظر عقلی که مشکل نداره، خب پیرمردی از یک جوانی نقل بکنه که شدنی هست، اما توی رجال و تو احادیث چنین چیزی سابقه نداره. سنی ها کتاب دارن اینجوری ها، روایت الابا عن الابنا، سنی ها دارند اما ما نداریم. یعنی مثلا آیا می شود که یه حدیث شما اینجوری پیدا کنید که آقای بروجردی از آقای گلپایگانی بیاد حدیث نقل کنه، یا آقای گلپایگانی باید از آقای بروجردی نقل کنه؟ خب گفتم همین گفتم که ساتنکی مشکلی نیست. آیا باید مثلا فرض کنید یکی از این مراجعی که الان هستن خدا حفظشون کنه اینو باید از امام خمینی نقل کنن یا امام خمینی از اینا نقل بکنه؟ خب اشکال عقلی که نداره، میشه امام خمینی از اینها نقل بکنه، پیرمرد از جوان نقل بکنه، اما چنین چیزی تو احادیث ما سابقه نداره. در حالی که استاد امامم بوده. بله، حالا اونجا باید بگید که مثلا آقای عراقی به هر حال طبقه مقدمه بر امام میشه، با اینکه حالا تاریخ وفاتش چیز. اما حالا سوال اینه که یونس ابن عبدالرحمن یک طبقه قبل از ابن سنانه، وقت چطور میشود یونس ابن عبدالرحمن از محمد ابن سنانه که طبقه بعد نقل بکنه؟ گفتم مخالف نیست. ببینید شما الان همین اشکالی که این آقا کرد، ببینید من چه جوری جواب دادم. ایشون گفت که آقای عراقی رضوان الله علیه، آقای عراقی استاد امام بوده، تاریخ وفاتش بعد از امامه. خود چه اشکالی داره که امام خمینی که قبل از آقای عراقی از دنیا رفته از آقای عراقی نقل بکنه، در حالی که آقای عراقی بعد از امام وفاتش؟ جواب ایشون من اینجوری عرض کردم، گفتم که آقای عراقی رو ما همیشه میایم میگوییم طبقه متقدمه بر امام، درسته که تاریخ وفاتش بعد امامه، اما از نظر طبقه آقای عراقی مقدمه. تو طبقات ما تاریخ وفات هم ملاک نیست برامونا، ملاک اینه که کی از کی نقل میکنه. و عرض من اینه که چطور میشه یونس ابن عبدالرحمن بیاد از محمد ابن سنان نقل بکنه؟ پس تمام این آدم ها اگر دونه دونه موثق باشن باز این حدیث اعتباری ندارد. خب این حالا از جنبه این احادیث امروز طول کشید دیگه، حالا بس اصول امروز انشاءالله در بیشتی فرده.
Thank you.